صفحه 49. همین که بیشتر با تامی صحبت کردم فهمیدم که او بسیار کمالگراست. از دید او یک ازدواج مطلوب رابطه ایست که در آن هیچ اختلافی نباشد. مهمتر از همه این که هیچ چیز درباره همسرش وجود نداشته باشد که او نپسندد. تامی با ایمان به افسانه عشق سه بزرگ شده بود. یک جای دنیا مرد مطلوب من منتظر من است و تنها اوست که میتواند خوشبختم کند و بس. به همین دلیل هم به مجرد این که در روابطش چالشی پیدا میشد به طرز ناخودآگاه با مقایسه کردن نامزد خود با همان آقای مطلوب جا میزد و طبعا همگی در این آزمون مردود میشدند و در این میان او هیچ وقت این فرصت را پیدا نمیکرد که به کسی علاقمند بشود و با او ازدواج کند. من به تامی کمک کردم تا منشأ و خواستگاه تصویر غیرواقعی خود را از مرد مطلوب درک کند که او را از داشتن هر گونه رابطه واقعی باز داشته بود. سه ماه بعد نامه ای از او دریافت کردم. در آن گفته بود با نامزد قبلی خود ازدواج کرده است. از اینکه این بار او را تا بدین حد متفاوت یافته بود متعجب بود. او همان شخص قبلی است و این من هستم که انتظار ندارم او خیلی مطلوب باشد. این موضوع برای من دوست داشتن او را همانطوری که هست ساده کرده است. 2. باور به افسانه عشقی سه ما را از شروع یک زندگی جدید پس از آنکه زندگی قبلی پایان پذیرفته است باز می دارد. دومین ایرادی که به افسانه عشقی سه وارد است این است که شما را از شروع مجدد پس از پایان رابطه به دلایلی چون طلاق یا مرگ باز می دارد. روابطی که امیدوار بودید یک عمر ادامه پیدا می کنند. اگر فقط به یک عشق حقیقی باور دارید و سپس آن یک نفر را از دست بدهید، بقیه عمرتان را با قلبی تنها و مطمئن از اینکه هیچ کس دیگری نمیتواند جایگزین همسرتان باشد خواهید گذراند. چندین سال پیش زنی را ملاقات کردم که در اینجا او را دوریس مینامم. در آن زمان دوریس 61 ساله بود و مدت 2 سال بود که پس از 40 سال زندگی مشترک بیوه شده بود. شوهرش مدت‌ها با سرطان دست و پنجه نرم کرده بود. دوریس چند سال گذشته را صرف این کرده بود که خود را به زندگی بدون او وفق دهد. حال فامیل و دوستانش او را تشویق می کردند که دوباره با مردی ازدواج کند. او در مقابل این موضوع مقاومت می کرد و علاقه نشان نمی داد. هنگام نهار به من توضیح داد که من عشق و زندگی خود را داشتم. ما سالهای زیاد زندگی فوق‌العاده‌ای داشتیم. چرا برای پیدا کردن کسی که وجود ندارد تا جایگزین شوهرم شود این طرف و آن طرف بروم؟ انسان فقط می تواند یک عشق حقیقی را در تمام طول عمر خود به دست آورد. من به دوریس توضیح دادم که یک همسر جدید هرگز جایگزین شوهر مرحوم او نخواهد شد، اما می تواند فرصتی به او بدهد تا زندگی جدید و متفاوتی را تجربه کند. دوریس با تعلل گفت: نمی دانم، فکر می کنم برای این کار خیلی پیر شدم. 6 ماه گذشت. دوریس به من تلفن کرد. فکر می کنم به کمک احتیاج دارم. موضوع از این قرار بود که یک آقای 64 ساله به نام ساول با او از طریق یک مؤسسه خیریه که دوریس با آن همکاری میکرد آشنا شده بود. ساول 15 سال بود که از همسرش جدا شده بود، اما هرگز زنی را پیدا نکرده بود که در زندگیش با او سهیم شود تا آنکه دوریس را دیده بود. دوریس توضیح داد او میخواهد با من ازدواج کند. موضوع این است که من هم به او علاقه‌مند شدم. مدت 4 ماه است که همدیگر را میشناسیم. ابتدا من به او به دیده یک همکار در برنامه‌های اجتماعی نگاه می‌کردم. حال او از ازدواج صحبت می‌کند و وقتی موضوع ازدواج را پیش می‌کشد نفسم بند می‌آید و همش به این موضوع فکر می‌کنم که این ازدواج تا چه حد با ازدواج قبلی هم متفاوت خواهد بود. از اینکه دوباره شوهر دارم خوشحالم. آخر مگر من با او چه کردم؟ با لبخند به او پاسخ دادم: تو به او مهر ورزیده‌ای، اما نه به طرزی که شوهرت را دوست داشتی، بلکه به طرزی جدید و متفاوت. چیز فوق‌العاده‌ای در عشق وجود دارد. شما می توانید در حالات متفاوتان را تجربه کنید. توریس با خجالت پرسید: منظور شما این است که مسئله نیست او را دوست داشته باشم؟ من به او اطمینان خاطر دادم که هیچ مسئله نیست. آنها 2 ماه بعد ازدواج کردند و به طرز باشکوهی خوشبخت هستند. هر چند وقت یک بار توریس به من زنگ می زند و زندگیش می گوید: غافلگیر شدم، شوهرم را خیلی دوست داشتم، اما صابر را هم به همان اندازه ولی به گونه‌ای متفاوت دوست دارم. چه کسی میتوانست فکر کند که یک مادر بزرگم فرصت دوباره ای داشته باشد؟ چیزی نمانده بود که دوریس یک زندگی فوق‌العاده را با ایمان به افسانه عشقی سه از دست بدهد. افسانه عشقی سه میگفت که فقط یک عشق حقیقی وجود خواهد داشت. برای شما همسران بالقوه مناسب زیادی وجود دارند. واقعیتی که در مقابل افسانه عشق سه وجود دارد این است. این امکان وجود دارد که عشق حقیقی را با بیش از یک نفر تجربه کنید. شریک های بالقوه زیادی وجود دارند که می توانید با آنها خوشبخت شوید. نمی توانم به شما بگویم چه تعداد شریک بالقوه برای شما روی زمین زندگی می کنند، اما قویاً باور دارم تعداد امکاناتی که شما بتوانید خوشبختی و عشق را تجربه کنید محدود به یک شخص نمی شود. من از تجربیات شخصی خود می دانم که قلب یک انسان ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای عشق ورزیدن دارد و اینکه ما مقدار عشقی را که اجازه می دهیم در زندگی از آن بهره‌مند شویم محدود می کنیم، فقط به این دلیل که به افسانه های عشقی باور داریم. من باور دارم که اگر دو نفر را سرگردان در یک جزیره متروک رها کنید، به طوری که مجبور باشند باقی عمرشان را با هم بگذرانند، به احتمال بسیار قوی همسران خوبی برای هم خواهند شد. در حالی که ممکن است تصویر فوق لزوماً رویای رمانتیک شما از یک زندگی مطلوب نباشد، اما به طرز خوبی این نکته را به تصویر می کشد که عشق ورزیدن به تنهایی آنقدر لذت بخش است که اگر فقط به ما فرصت داده شود راههایی برای دوست داشتن انسانهایی که فکر نمی کردیم آنها را دوست داشته باشیم پیدا خواهیم کرد. هر عشق حقیقی قلب ما را در مسیری متفاوت رشد می دهد و هر رابطه‌ای به گونه‌ای به ما خدمت می کند. آیا این بدان معناست که اهمیتی ندارد شما با چه کسی ارتباط دارید؟ البته که نه. در واقع این موضوع مسئله تفاهم را خیلی مهمتر می کند. پیدا کردن همسری که با او تفاهم داشته باشید فرمول یک رابطه سالم و پردوام است. افسانه عشقی چهارم. همسر ایدئال شما را از هر لحاظ ارضا می کند. فرض کنید برای شغل مورد علاقه تان یک مصاحبه دارید. از شخصی که احتمالاً شما را استخدام می کند تا برایش کار کنید می پرسید می توانید درباره این شغل بیشتر برایم توضیح بدهید؟ وی پاسخ خواهد داد: اساساً از شما انتظار دارم تمامی نیازهای مرا برآورده کنید. من از شما توقع دارم که بدانید خواسته من از شما چیست، حتی وقتی که به شما نمی گویم چه می خواهم. از شما می خواهم که ذهن مرا بخوانید و تمام توقعات پنهانی مرا دریابید و آنها را به زبان آورید. از شما می خواهم هنگامی که سردرگم هستم تمام جوابها را بدانید و زمانی که غمگینم مرا خوشحال کنید و در اوقاتی که اعتماد به نفسم را از دست داده ام کاری کنید تا نسبت به خود احساس بهتری داشته باشم. البته این توقع را نیز از شما دارم که هر وقت حوصله‌ام سر می رود همواره مرا سرگرم کنید. در ضمن باید از تمامی علایق من نیز لذت ببرید، به طوری که بتوانید همراهی خوبی برای من داشته باشید. مطمئنم شما نیز بر این باورید که چنین توقعاتی عجیب و غریب هستند. صرف نظر اینکه چه مقدار به شما حقوق خواهند داد، باز نمیتواند شما را وسوسه کند تا خود را در چنین موقعیت پرفشار و ناممکنی قرار بدهید. گرچه این داستان کمی اغراق‌آمیز است، اما حقیقت این است که بسیاری از ما در زندگی به طرزی ناخودآگاه از همسر خود این توقع را داریم که هر نیاز ما را برآورده کند و هنگامی که این کار را نمی‌کند از او دلسرد و منزجر می‌شویم. من این پدیده را متهم کردن دیگران می نامم، به خصوص هنگامی که خود نیز از پاره نیازهایتان آگاه نیستید و طبیعتاً قادر نخواهید بودان نیازها را با صراحت بازگو کنید. عواقب منفی باور به افسانه عشقی چهارم. 1. از شناسایی رابطه خوب و سالم باز می مانید، فقط به این دلیل که همسر شما نیازهایی را که خود باید برای خودتان برآورده کنید برای شما برآورده نمی کند. همین که در دفترم نشستم، آندریا اعلام کرد: من فکر می‌کنم باید از شوهرم جدا شدم. او از من وقت قبلی گرفته بود تا درباره ازدواجش که دچار بحران بزرگی شده است صحبت کند. آندریا 27 ساله، زیبا و ورزشکار بود. او 2 سال بود که با بنیامین ازدواج کرده بود. پرسیدم: خب، مشکل شما چیست؟ آندریا جواب داد: نمی‌دانم، زیاد خوشحال نیستم. فکر می‌کردم ازدواج بهتر از اینها باشد. این که چیزهایی را برای من عوض کند، اما به نظر می آید که هیچ تغییری اتفاق نیفتاده است و من دیگر امید خود را از دست دادم. از او پرسیدم: فکر کردی ازدواج چه چیزی را باید تغییر دهد؟ او جواب داد: فکر می کردم می تواند اعتماد به نفس، وضوح و هدفمندی بیشتری به زندگیم بدهد، اما به جای آن فقط بیشتر گیجم کرده است. به او گفتم: بیا درباره بقیه زندگیت صحبت کنیم. شغلت چیست؟ پاسخ داد: خب در حال حاضر بیکارم. 6 ماه پیش یک شغل داشتم اما استعفا دادم. به دلیل آنکه کارم را دوست نداشتم. من واقعا نمیدانم چه کاری را دوست دارم. همش فکر میکنم اگر از این ازدواج بیرون بیایم احساس بهتری خواهم داشت. آیا گله و شکایت به خصوصی از بنیامین داری؟ آندریا بعد از یک دقیقه فکر کردن گفت: نه، او واقعا با محبت و دوست داشتنی است. فقط مرا خوشحال نمی‌کند. بعد از کمی صحبت با آندریا کاملا واضح بود که مشکل رابطه آنها شوهرش نبود، بلکه خود آندریا بود. او هیچ هدفی در زندگیش نداشت. او با بنیامین ازدواج کرده بود به امید آنکه تمام خلأهای درونی او را پر کند و اعتماد به نفس پایینش را بالا ببرد. اما این وظیفه خود او بود، نه بنیامین. به جای آنکه به دنبال شغل باشد یا تحصیلاتش را تمام کند، روزها را به این می‌گذراند که به سالن ورزشی برود یا تلویزیون تماشا کند. آندریا یک زن لوس و خودخواه بود که هرگز بزرگ نشده بود، اما صرف نظر اینکه چقدر بنیامین او را دوست می‌داشت، نمی‌توانست خلأهای درونی او را پر کند. چون هنوز از درون احساس خلأ می‌کرد، فرض را بر این می‌گذاشت که ازدواج او را ارضا نکرده است. حقیقت این بود که بنیامین شوهر خوبی برای آندریا بود، اما آندریا با خودش خیلی خوب نبود. عدم رضایت او از ازدواج نبود، بلکه از خودش بود. این رویا که عشق حقیقی همه مشکلات را حل می کند، رویای مهلک است. این رویا می تواند باعث شود که شما رابطه خوب خود را پایان بدهید، با اینکه چشم داشتی که از همسرتان داری تا کاری را برای شما انجام دهد که باید خودتان آن را برای خودتان انجام دهید. اگر پیش از ازدواج احساس تهی بودن می کنید، پس از ازدواج نیز به همان اندازه احساس تهی بودن خواهید کرد. 2. از همسرتان به دلیل ندادن چیزی به شما که می بایست خودتان در جای دیگران را پیدا کنید، منزجر خواهید شد. اشکال دیگری که باور به این که همسر مطلوب تمام نیازهای شما را برآورده می کند، این است که به او فشار می آورید تا برای شما همه چیز باشد. بارها و بارها شنیدم که زنان از این موضوع شکایت دارند که ای کاش شوهرشان به جای آنها به خرید می رفت و از پرسه زدن در مغازه های عتیق فروشی نیز لذت می برد و یا از تغییر دکوراسیون خانه خوشش می آمد. سالها طول کشید تا بفهمم که ما زنها احتیاجاتی داریم که مردها نمی توانند و نباید هم آنها را برآورده کنند. نیازهای احساسی مثل عشق، محبت، دوستی و غیره جز نیازها محسوب نمی شوند. منظورم نیازهایی است که زنها می بایست از برآورده کردن آنها حتی نیز لذت ببرند. خانمها این حقیقت را بپذیرند. بیشتر شوهرها هرگز از مشارکت در تغییر دکوراسیون خانه، مهمانی تولد بچه ها، جور کردن نمونه های پارچه برای یک کاناپه جدید، یا ساعت‌ها این طرف آن طرف رفتن، گشتن در فروشگاه‌های بزرگ، آنگونه که ما زن‌ها لذت می‌بریم، آنان لذت نخواهند برد. اینها نیازهایی هستند که به طرزی بهتر توسط زنان برای یکدیگر برطرف می‌شوند. به نظر می‌آید که مردها در این زمینه توقعات کمتری نسبت به ما زن‌ها داشته باشند. اما مردها هم به سهم خود دلسردی‌هایی را تجربه می‌کنند، به این دلیل که ما زن‌ها تمامی نیازهایشان را برآورده نمی‌کنیم. جفری چند سال پیش این مرحله را تجربه کرد و در اینکه آیا من برای او مناسب هستم یا نه دچار تردید شد. من تا سرحد مرگ وحشت زده شده بودم، اما همین که درباره این موضوع صحبت کردیم معلوم شد که نگرانی های او بیشتر حول یک موضوع دور می زنند. ورزش. او از لحاظ ورزشی بسیار با استعداد بود و به تمام ورزش ها عشق می ورزید. گرچه من هم از ورزش لذت می بردم، اما به نحوی گرایش دارم که چیزهای دیگری را در زندگی خود در اولویت قرار دهم. هرچه بیشتر درباره آن صحبت کردیم، جفری بیشتر مطمئن شد که افسانه عشقی اوست که می گوید زن مطلوب زنی است که با او بیرون برود و یک توپ بیسبال را با او به این طرف آن طرف بیاندازد. و آخر هفته خود را از همگی اینها محروم کرده بود، زیرا می‌خواست من هم مانند او این چیزها را انجام بدهم. او اعتراف کرد: از تو به دلیل اینکه مرا از علاقه محروم کردی منزجر بودم. ما توافق کردیم که من هم سعی کنم تا فعالیت‌های ورزشی بیشتری را با او انجام بدهم و او نیز موافقت کرد که به یک تیم بیسبال برود و با دوستانش قرار بگذارند که بدنسازی کار کنند و برای چیزهایی که از آن لذت می‌برد وقت بگذارد. و بدین گونه خود را در این زمینه نیز ارضا نماید. حقیقت افسانه عشقی 4. همسر مناسب بسیاری از نیازهای ما را برآورده می کند، اما نه همه آنها را. ما هر کدام فهرستی خاص از آرزوهایی داریم که فکر می‌کنیم یک همسر مطلوب باید بتواند برای ما برآورده‌شان کند. اما در این باره نکته‌ای وجود دارد. پاره‌ای از نیازها هستند که فقط همسر شما باید آنها را ارضا کند، اما نیازهای دیگری وجود دارد که دوستانتان، خانواده‌تان و یا آشنایان شما نیز می‌توانند برای شما برآورده کنند. کلاً اهمیت دارد که ما بین چیزهایی که دوست داریم در همسرمان وجود داشته باشد و چیزهایی که باید در همسرمان وجود داشته باشد فرق قائل شویم. اگر جفری درستی افسانه عشقی 4 را زیر سوال نبرده بود، ممکن بود به ازدواجمان پایان بدهد و در جستجوی خانم ورزش سال 1992 برود و ارتباط عمیق و قدرتی را که با هم داشتیم ترک گوید. افسانه عشقی 5، جاذبه جنسی قوی همان عشق است. آیا تا به حال خودتان را متقاعد کرده اید که عاشق کسی هستید که تنها بهانه‌ای برای ادامه روابط نامشروعتان داشته باشید؟ آیا با گفتن این جمله به خودتان که دیوانه‌وار دل باخته اید کسی را تعقیب کرده اید و بعد تشخیص داده باشید که آن عشق نبوده بلکه شهوت بوده است؟ آیا تا به حال در رابطه‌ای بوده اید که تنها زمانی که هیچ دعوایی میان شما وجود نداشت وقتی بود که در بستر بودید؟ به راستی که این افسانه عشقی ما را توی دردسرهای بزرگی می‌اندازد. پایه و اساس این افسانه عشقی احساس گناهی است که ما به طور ذاتی به واسطه فرهنگ خود در روابط جنسی داریم. از آنجایی که اجتماع، تعلیم، تربیت و اخلاقیات ما اغلب این اجازه را به ما نمی‌دهد و آن را مردود می‌داند، پس به اشتباه تصور می‌کنیم که هرگاه نسبت به کسی جاذبه جنسی داریم، عاشق او شده‌ایم. من این موضوع را فرمول تداخل شهوت در عشق می نامم. فرمول تداخل شهوت در عشق: 1. ابتدا جاذبه جنسی قدرتمندی نسبت به یک فرد پیدا می کنید و یا به عبارت ساده تر احساس شهوت می کنید. 2. سپس بر اساس آن میل عمل کرده و با او مبادرت به رابطه نامشروع می کنید. 3. سپس از اینکه با شخصی که ارتباط روحی چندانی با او ندارید از لحاظ جنسی صمیمی شده اید، احساس گناه و ناراحتی می کنید. 4. سرانجام برای اینکه شهوت خود را موجه جلوه دهید، با او رابطه نزدیکی ایجاد می کنید. روشن است که منظور من این نیست که هر وقت رابطه ایجاد کردید بر طبق فرمول تداخل شهوت در عشق عمل کرده اید. گرچه چنانچه به افسانه عشقی 5 اعتقاد دارید، ممکن است بیشتر از آن چیزی که فکرش را می کنید خود را در چنین شرایطی قرار داده باشید. در زیر پاره ای از عواقب باور به افسانه عشقی 5 آمده است. 1. خود را با کسانی درگیر می کنید که با آنها تفاهم ندارید. آن 26 ساله برای خرید از یک فروشگاه پوشاک بازدید می کرد. اتفاقی که در طی آن افسانه عشقی 5 او را از لحاظ روحی به زحمت انداخت به این قرار بود. من برایان را وقتی اسکی می کردیم دیدم. فکر می کنم دور بودن از خانه، سرما و این حقیقت که او روی چوب اسکی هایش بسیار جذاب بود بر قضاوت عاقلانه من چیره شد. به زودی ازدواج کردیم. شاید به دلیل ارتفاع بود، اما هرگز چنین چیزی را در تمام زندگیم تجربه نکرده بودم. برایان از اینکه در مهربانی مهارت داشت احساس غرور می‌کرد و حقیقت هم چیزی جز این نبود. من کاملاً مطمئن بودم که از عشق شوهرم سر از پا نمی‌شناسم. تعطیلات تمام شد و او به سر کار برگشت. روزها تلفنی با هم صحبت می‌کردیم، چرا که هر دو سر کار می‌رفتیم. جاذبه‌ای که بین ما وجود داشت خارق‌العاده بود و من اینطور استنباط کردم که به احتمال قوی او را خیلی دوست دارم که چنین احساسی می‌کنم. ما حتی شروع به صحبت درباره بچه دار شدن کردیم. آن تابستان تصمیم گرفتیم تا 2 هفته مرخصی بگیریم و آن را در خانه بگذرانیم. لحظات انتظار برای رسیدن برایان به سختی می‌گذشتند. چند روز اول مثل همیشه واقعا فوق‌العاده بود. ما یک دفعه همه چیز را به هم ریخته و شروع کردیم به بحث و دعوا درباره همه چیز. اولین چیز موضوع سیگار کشیدن برایان بود. من می دانستم که او سیگار می کشد، اما انقدر به چیزهای دیگر مشغول بودیم که فرصت سیگار کشیدن را نداشت. اما حال فرصت بیشتری داشتیم و به نظر می رسید که او مدام سیگار می کشد. هرگز توجه نکرده بودم که او تا چه حد منفی است. او همیشه چیز بدی درباره دوستانم، دکوراسیون خانه و طرز رانندگیم پیدا می کرد که بگوید و همه چیز به تدریج بدتر می شد تا آنجایی که همه چیز تعطیل شد و دیگر اینطور شد که ثانیه شماری می کردم تا او به سر کار برگردد. صبحی که او به سر کار برگشت در رخت خوابم دراز کشیدم و خون گریه کردم. خیلی گیج بودم و احساس می کردم رویاهام در برابر چشمانم همگی خورد و نابود شدند. چند روز بعد را به فکر کردن درباره ادامه زندگیم با برایان گذراندم. ناگهان همه چیز برایم واضح شد. من هیچ وقت با برایان که شوهرم بود رابطه ای نداشتم. تمام کاری که با هم کرده بودیم خوشگذرانی بود. ملاقات اول ما یک خوشگذرانی بیش نبود. آن روزها تمام وقتمان پای تلفن می‌گذشت که آن هم پر از چرند و پرند گفتن شده بود و هر بار هم که خانه بودیم من هیچگاه برایان را به عنوان پدر بچه‌هایم در نظر نگرفته بودم. فقط به عنوان یک دونجوان به او نگاه کرده بودم. به مجرد اینکه او را به چشم همسرم نگاه کردم دیدم که حتی از او زیاد خوشم نمی‌آید. آن قبلاً به هیچ مردی جذب نشده بود. بنابراین وقتی برایان را ملاقات کرد و جرقه‌هایی به این طرف و آن طرف پرتاب شدند، فرض کرد که پس باید عاشق شده باشد. برای او همچنین سخت بود تا بپذیرد و اعتراف کند که از ناحیه شخصی که او را دوست ندارد و هرگز نیز نمی‌خواهد که با او زندگی کند، تا این حد تحت تأثیر قرار گرفته باشد. او با پرداخت بهای گزافی آموخت که شهوت همیشه به معنای عشق نیست. تنها نقطه مشترک برایان و آن این بود که هر دو عاشق اسکی و خوشگذرانی بودند. این ممکن است برای یک دوره خوشگذرانی کافی باشد، اما برای یک زندگی مادام العمر و موفق کافی نیست. دو، بیش از آن که باید به رویایتان میچسبید و به سختی کسانی را که برای شما مناسب نیستند رها میکنید. جمال یک روز بعد از سمیناری که در آن درباره افسانه عشقی صحبت کرده بود نزدیکم آمد و با ابراز تعجب گفت: شما دقیقاً داشتید مرا توصیف می‌کردید. جمال 38 ساله بود و از همسر قبلیش جدا شده بود. داستان او چنین بود. من وقتی که جوان بودم با یکی از همکلاسی‌های دبیرستانیم ازدواج کردم. من نسبتاً با تجربه بودم، ولی او هرگز به غیر از من قبلاً با هیچ کس دیگری نبود. بنابراین مدتی طول کشید تا بفهمم با هم تفاهم نداریم. بعد از سالیان دیگر برایم جذاب نبود. اگرچه من او را خیلی دوست داشتم و دو بچه داشتیم، تلاش کردم که ازدواجم را به خاطر بچه ها حفظ کنم. سرانجام وقتی 31 ساله بودم ازدواجم را ترک کردم و طلاق گرفتم. من از 19 سالگی مرتبم بیرون رفته بودم و دوباره آمده بودم که شروع کنم. به خود قول داده بودم که هرگز با کسی که جاذبه‌ای برایم ندارد ازدواج نکنم. اعتراف می‌کنم که برای چند سال اول واقعا حریص بودم. بسیار می‌ترسیدم دوباره با کسی ازدواج کنم که برایم بسیار جذاب نباشد. بنابراین فقط به خواستگاری زن‌هایی می‌رفتم که برایم جذاب باشند. بدین ترتیب بود که با صبرینه ازدواج کردم. ما در یک مهمانی بودیم و او نشسته بود. اولین چیزی که توجهم را جلب کرد بدنش بود. او دقیقا مثل زن رویاهای من بود. ما با هم صحبت کردیم و سپس شام خوردیم. دیگر نمیخواستم مجرد بمانم. او مثل یک اسب وحشی بود. همان احساسی را داشتم که همیشه فکر میکردم به زن مطلوب خود خواهم داشت. به خود قول داده بودم دوباره با کسی درگیر نشوم مگر اینکه از انتخابم کاملا مطمئن باشم. اما عزم من از بین رفته بود. صبرینه همه از زمزمه میکرد و خودش را دور من میپیچاند تا سرانجام چیزی را که میخواست به دست آورد. در نهایت همین طور شد که در عرض یک ماه ازدواج کردیم. از همان اول مشکلات شروع شدند. من متوجه شدم که صبرینه از لحاظ مالی از طرف نامزد قبلیش حمایت می شد و اینکه یک عالمه صورت حسابهای پرداخت نشده به روی هم انبار کرده بود. من افسون شده بودم و تمام بدهکاری‌های او را تا شاهی آخر پرداخت کردم. فرار از زندان بهشت جنسی. جمال ادامه داد: 6 ماه گذشت و زندگی ما مثل ترن هوایی بالا و پایین می رفت. یک دقیقه با هم دعوا داشتیم، دقیقه بعد با یکدیگر مهر می ورزیدیم. صبرینه مثل یک بچه لوس و بی‌مسئولیت بود. او هرگز دنبال شغل نبود و تمام انرژی من را از من می کشید. می دانستم که باید از او جدا شوم، اما هر وقت که به او می گفتم مرا اغوا می کرد و باز همه چیز آرام می شد. تا آنکه یک روز با لباس‌های جدیدی که 1000 دلار می ارزیدند به خانه آمد. دیگر نتوانستم تحمل کنم. گذاشتم و رفتم. اولین بار بود که پس از ماه‌ها احساس آزادی می‌کردم. اما متاسفانه این احساس دیری نپایید. صبرینه دوباره به من زنگ زد و دوباره سر کله‌اش پیدا شد. لباسی بسیار تحریک کننده و زننده پوشیده بود. این بار هم نتوانستم مقاومت کنم. باز چند روز آشتی بود و من دوباره به هم می‌زدم. یک یا دو ماه بعد دوباره یک شب به من زنگ زد و گفت که تنهاست. به خانه برگشتم. از خود بیزار شده بودم. از اینکه به این موضوع اعتراف کنم متنفرم، اما اغواگری‌هایش موجب شد 2 سال طول بکشد تا سرانجام از او جدا شدم. داستان جمال بهت‌آور است، اما آنقدر هم غیر عادی نیست. او مطمئن بود که چون جاذبه فوق‌العاده‌ای بینشان وجود داشت، پس صبرینه می‌تواند زن خوبی هم برای او باشد. سالها پس از ماجراجویی درام و تحقیق‌های متعدد طول کشید تا جمال بیاموزد که واقعیت افسانه عشقی پنجم به قرار زیر است. روابط جنسی خالی از احساس هیچ مناسبتی با عشق حقیقی ندارد. چنانچه جاذبه زیادی نسبت به کسی تجربه می‌کنید؟ 1. لزوماً به این معنا نیست که عاشق او هستید. 2. لزوماً به این معنا نیست که شما برای همدیگر آفریده شده اید. و 3. لزوماً به این معنا نیست که ازدواج موفقی خواهید داشت. قطعاً به این معناست که بیوشیمی جنسی خوبی دارید و یا اینکه یک یا هر دوی شما در مهرورزی مهارت دارید. ممکن است به این معنا باشد که جاذبه جنسی میان شما قوی است، به طوری که می تواند پایه‌ای برای یک رابطه سالم باشد، البته چنانچه در نواحی دیگر نیز با هم تفاهم داشته باشید. حقیقتی درباره عشق. احتمالاً توانسته اید که با یک یا هر 5 افسانه عشقی به گونه ای ارتباط برقرار کنید. اما مایه شگفتی نیست که تا چه حد این 5 افسانه عشقی در اشتباهاتی که در رابطه با عشق مرتکب شده اید سهیم بودند. در اینجا 5 افسانه عشقی ذکر شده و واقعیت مربوط به هر کدام را در جدولی آورده ایم. افسانه 1. عشق حقیقی بر همه چیز فائق می آید. واقعیت: عشق برای موفقیت یک رابطه کافی نیست، به این معنا که رابطه به تفاهم و تعهد نیز نیاز دارد. افسانه 2. اگر عشق حقیقی باشد، همان لحظه اول که فرد را دیدید آن را خواهید دانست. اما واقعیت این است که برای دلباختگی یک لحظه کافی است، اما عشق حقیقی به وقت نیاز دارد. افسانه 3. تنها یک عشق واقعی در این دنیا وجود دارد که برای شما مناسب است. واقعیت این است که این امکان وجود دارد که عشق حقیقی را با بیش از یک نفر تجربه کنید. شریک‌های بالقوه زیادی وجود دارند که شما می توانید با آنها خوشبخت شوید. افسانه 4. همسر مطلوب شما را از هر لحاظ ارضا می کند. واقعیت این است که همسر مناسب بسیاری از نیازهای ما را برآورده می کند، اما نه همه آنها را. افسانه 5. جاذبه جنسی قوی همان عشق است. واقعیت این است که رابطه جنسی خالی از احساس هیچ مناسبتی با عشق حقیقی ندارد. عشقی که استحقاق آن را دارید. چندی پیش در یک سخنرانی برای جمعی از مردم، در حالی که داشتم کتابهایی را امضا می کردم، یک زن جوان در حالی که اشک در چشمهایش حلقه زده بود نزدیکم آمد و اینطور شروع کرد: من به سمیناری که شما و شوهرتان ماه گذشته داشتید به دقت تمام گوش دادم. امیدوارم من هم یک روز شانس این را داشته باشم که رابطه‌ای به خوبی رابطه شما دو نفر نصیبم گردد. حدود 50 نفر در صفی منتظر بودند تا با من صحبت کنند.